ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران از پس گرفته شدن دعوت سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 ابراز تأسف کرد. گروه جبهه النصره مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار در جنوب بیروت را بر عهده گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد روز چهارشنبه به سوئیس می رود. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگیش از پس گرفتن دعوت سازمان ملل برای شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 ابراز تأسف کرد و گفت ایران هیچگاه متقاضی شرکت در این کنفرانس نبوده است. مرضیه افخم همچنین گفت وزیر خارجه ایران صریحا اعلام کرده بود که ایران برای شرکت در این کنفرانس هیچ پیش شرطی را نمی‌پذیرد. این در حالی است که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل دیشب گفته بود سخنان کانونی مقامات ایران با وعده‌هایی که اخیراً در مورد حمایت از بیانیه ژنو به بانکیمان داده بودند مغایر است و دبیرکل به همین جهت دعوت خود را پس گرفته است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا بر روی صفحه توییتر خود از گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر داد. ویلیام هیک روز سه‌شنبه بر روی توییتر خود نوشت با آقای ظریف درباره مسئله سوریه و اجرای توافقنامه هسته‌ای ایران و 5+1 و همچنین بهبود گام به گام روابط بریتانیا و ایران گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه جبهه النصرت مرتبط با القاعده بر روی توییتر خود مسئولیت انفجار امروز در جنوب بیروت را بر عهده گرفت و اعلام کرد که به تلافی کشتار مردم سوریه به دست حزب الله لبنان دست به این اقدام زده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از صلیب سرخ لبنان گزارش داد که در این انفجار 4 نفر کشته و 35 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش شبکه المنار، جسد تروریست انتحاری که خودرو بمبگذاری شده را منفجر کرد کاملا متلاشی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح فردا چهارشنبه برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به این کشور سفر می‌کند. قرار است وی روز پنجشنبه در این اجلاس سخنرانی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ممکن است در این اجلاس آقای ظریف با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیداری داشته باشد. مرضیه افخم گفت درباره دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و حسن روحانی در این اجلاس هیچ خبر رسمی ندارد. و هیئتی از کارشناسان معروف قضایی و جنایی بین المللی میگویند به شواهد دست اولی دست یافتند که نشانگر کشتار و شکنجه سیستماتیک حدود 11,000 نفر در زندانهای رژیم سوریه است. به گفته این تیم کارشناسی، یک عکاس ارتش سوریه که وظیفه عکاسی از کشته شده ها در زندان ها را بر عهده داشته و به تازگی از رژیم بشار اسد جدا شده است، هزاران تصویر از قربانیان این شکنجه ها را همراه خود به خارج از کشور آورده است. هیئت کارشناسان بین المللی که این عکس ها را بررسی کردند میگویند کشتارها و شکنجه های مخالفان بشار اسد ابعاد صنعتی به خود گرفته و شامل شکنجه های بسیار شدید از جمله مرگ بر اثر گرسنگی، بیرون آوردن چشم، شکنجه با برق و ضرب و شتم شدید می شود. و قرار است فردا چهارشنبه دوم بهمن ماه کنفرانس موسوم به کنفرانس ژنو 2 در سوئیس برگزار شود. خبر دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس و پس گرفتن این دعوت از سوی دبیرکل سازمان ملل در 2 روز گذشته به اعتراض‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری دامن زده که ظاهراً اکنون برطرف شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
کنفرانس ژنو 2 بدون حضور ایران برگزار می شود. خبری که پس از 24 ساعت اعتراض و گمانه‌زنی بار دیگر آرامش را به شرکت کنندگان در این کنفرانس بازگرداند. در پی پس گرفتن دعوت از ایران روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی با واکنش به این خبر گفتند ایران که هیچ وقت نمی‌خواسته به ژنو برود. به گزارش فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به پس گرفتن دعوت از ایران گفت این رفتار را در شأن دبیرکل سازمان ملل نمی‌داند. آقای ظریف با تایید چندین گفتگوی تلفنی با آقای بان کی‌مون و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت در این گفتگوهای تلفنی همواره تاکید داشته است که ایران هیچ پیش شرطی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو را نمیپذیرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها گفت ایران هیچگاه متقاضی شرکت در کنفرانس ژنو دو نبوده است. پس گرفته شدن دعوت از ایران اما تأسف برانگیز است. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران حتی حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه را به عنوان نماینده خود در کنفرانس ژنو دو تعیین کرده بود. پس از آنکه روز دوشنبه اعتراض‌ها نسبت به تصمیم دبیرکل سازمان ملل برای دعوت از ایران به کنفرانس ژنو بالا گرفت و مخالفان حکومت اسد تهدید به بایکوت کنفرانس ژنو دوم کردند، شامگاه دوشنبه مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد
در یک سری مذاکرات و گفتگوهای تلفنی مقامات ارشد ایرانی به دبیرکل سازمان ملل اطمینان دادند که ایران پایه و اساس کنفرانس و اهداف آن از جمله اعلامیه ژنو را درک کرده و از آن حمایت می‌کند. دبیرکل سازمان ملل عمیقاً از اظهارات رسمی و علنی مقامات ایرانی مایوس و ناامید شده. این اظهارات به هیچ وجه در راستای تعهداتی که قبلاً داده بودند نیست. دبیرکل سازمان ملل به ترغیب ایران برای پیوستن به تفاهم جهانی درباره اعلامیه ژنو ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه ایران می‌خواهد در خارج از این تفاهم اساسی قرار گیرد، دبیرکل سازمان ملل تصمیم گرفته است که نشست یک روزه مونترو بدون شرکت ایران برگزار شود.
در کانون بیانیه کنفرانس ژنو یک که مبنای مذاکرات کنفرانس روز چهارشنبه ژنو دوم است، تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل قرار دارد که معنی آن انحلال دولت بشار اسد و تشکیل دولتی ائتلافی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه پس گرفتن دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو را اقدامی اشتباه از سوی سازمان ملل خواند، اما اضافه کرد که این هم فاجعه نیست. در این میان شورای ملی سوریه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد در اعتراض به شرکت ائتلاف مخالف حکومت اسد در کنفرانس ژنو دو از این ائتلاف جدا شده است. در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو دو، انتشار خبر شکنجه سازمان داده شده هزارها نفر از مخالفین در زندانهای رژیم اسد خشم و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.
گزارش بود از همکارم فریدون زرنگار درباره آخرین وضعیت سوریه و کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو که قرار هست فردا در شهر ژنو سوئیس برگزار بشه بدون حضور ایران. و در این رابطه شما شنوندگان چند تا پیام برای ما گذاشتین که با هم میشنویم.
کسی که رفیق دوز ها و شریک قافله ها که نمیاد توی نشست ژنو دو درباره سوریه شریک بشه. بابا جون، تو جمهوری اسلامی، شما متهمید به کشتار مردم سوریه، چجوری میخوای تو نشست ژنو دو شرکت کنی؟ آخه یعنی مردم دنیا نمیدونن که شما همون وردارید به اسد مهمات و اسلحه و پول و همه چی حق مردم ایرانو میدید، اندر میخوایی تو نشست ژنو دو شرکت کنید؟ واقعا خیلی شرم‌آوره.
کدام دین و آیین و مسلک و مرام، کدام دولت عاقل اجازه میدهد در حالی که ملت خودش از فقر و نداری رنج میبرد و در عذاب است، سرمایه هایش در اختیار دیگران قرار گیرد؟ اسد، دولت و ملت سوریه، حرامتان باد، حرامتان باد، حرامتان باد. شما دست از سر ما بردارید. دولت ما که به فکر ملت خودش نیست.
جنگ در سوریه به نفع ما نیستش، اما در سوریه 100% به نفع ما هستش. به امید پیروزی ایران نه تنها در سوریه بلکه در تمام منطقه و در جهان.
بشار اسد باید به وسیله سازمان ملل کنار گذاشته بشه. سوریه باید زیر نظر سازمان ملل اداره بشه تا یک دولت آزاد بر سر کار بیاد. در غیر این صورت این وظیفه آمریکاست، وظیفه شرعی و قانونیه. آقای باراک اوباماست که این تروریست ها رو گل و گم کنه.
دوستایی که از ایران زنگ میزنن و میگن که باید آقای بشار اسد محاکمه بشه یا از قدرت برکنار بشه، جنگ بین افرادی که در داخل سوریه هستن جنگ بین قدرت هاست، جنگ نیابتیه، جنگ بین شیعه و سنی عربستان و ایران، جنگ بین ایالات متحده آمریکا و روسیه برای منافع استراتژیک و مسائل اقتصادی. اینا کاری نیست که شما اشاره دارید به این مسئله. بهتره ما دیدگاه های تاریخیمون رو و دیدگاه های تاریخ معاصریمون رو بالا ببریم اگر واقعا مایل هستیم که از این مخمصه نجات پیدا بکنیم، مخمصه‌ای که استثمارگران ما رو گرفتارش کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چون تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم که الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه های رادیو فردا نیست. و خشونت های اخیر در کیف پایتخت اوکراین در تاریخ نوین این کشور بی سابقه است، در حالی که نبرد های خیابانی وارد سومین روز خود شده، گزارش ها از صدها زخمی از هر دو طرف حکایت دارد، در حالی که دولت و رهبران اپوزیسیون در تلاشند برای پایان بحران سیاسی کشور وارد مذاکره شوند، معترضان مصممند به دفاع از حقوق خود ادامه دهند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
تظاهر کنندگان در اوکراین معتقدند چنانچه در مقابل فشار دستگاه حکومتی عقب نشینی کنند، سه شنبه به عنوان سرآغاز تأسیس دیکتاتوری جدید در اروپا در تاریخ ثبت خواهد شد. در این روز قوانین بحث برانگیزی که هفته گذشته با نقض تمام مقررات پارلمانی تصویب شد به اجرا گذاشته می شود. این قوانین آزادی های مدنی در اوکراین را به شدت محدود می کند و عملا اعتراض های ضد حکومتی را ناممکن می سازد. اپوزیسیون سیاسی لغو این قوانین را پیش شرط آغاز مذاکره با دولت عنوان کرده. عصر دوشنبه چند نماینده از احزاب مخالف با هیئت دولتی که به منظور حل بحران سیاسی کشور تشکیل شده دیدار و مطالبات خود را ارائه کرد. همان روز ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی از مردم خواست خویشتنداری را حفظ کنند و افزود برای تأمین امنیت عمومی از هر ابزاری استفاده خواهد کرد. ویتالی تکاچوک تحلیلگر سیاسی معتقد است برای بازگشت ثبات به اوکراین دو طرف باید از موضع خود کوتاه بیایند.
اگر دستگاه حکومتی با تصویب قوانین اخیر مردم را بیش از پیش عصبانی نمی کرد، اعتراض ها به طور مسالمت آمیز ادامه داشت. اما دولت مردان به جای اینکه مطالبات معترضان را جدی بگیرند، راه سرکوب را پیش گرفتند. از سوی دیگر انفعال رهبران اپوزیسیون در دو ماه گذشته باعث شد خشم مردم سرریز شود. اگر سیاستمداران این موضوع را درک نکنند، حمام خون به راه خواهد افتاد.
دبیر کل سازمان ملل، شورای اروپا و بسیاری از دولت‌های غربی ضمن ابراز نگرانی شدید از طرفین درگیری در اوکراین خواستند هرچه سریع‌تر به خشونت‌ها پایان دهند. روسیه برای میانجیگری در حل بحران سیاسی اوکراین اعلام آمادگی کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با دو خبر دیگر، یک خبر زیست محیطی و یک خبر ورزشی. در پی آلودگی آب آشامیدنی شهر پردیس، استاندار تهران مدیر آب و فاضلاب آبفای شرق استان تهران را عزل کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی استاندار تهران در پی گزارش مدیر کل امنیتی استانداری تهران در مورد علل آلودگی آب پردیس دستور داد که مدیر آبفای شرق تهران عزل شود. هفته گذشته حدود 3000 نفر از اهالی پردیس به دلیل آلودگی آب این شهر راهی بیمارستان شدند. و محمد رویانیان با انتشار بیانیه ای از مدیریت عاملی باشگاه پرسپولیس کناره‌گیری کرد. این بیانیه روز سه‌شنبه قبل از بازی پرسپولیس با گسترش فولاد در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. محمد رویانیان در این بیانیه نوشته است که دولت قبلی کمر به عزل او بسته بود و او حالا می رود تا پرسپولیس نفس بکشد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری می رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنم و ازتون دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه‌ای از مهمترین خبرها.